یه فرضیه هست که میگه انبساط گیتی در حال شتاب گرفتنه. یعنی چی؟ مثلاً اگه شما سنگ رو مستقیم به هوا پرت کنین، کشش گرانش زمین باعث کند شدنش میشه و در نتیجه شتاب نمیگیره تا از زمین بیرون بره. به همین ترتیب کهکشان‌های دوردست که به خاطر بیگ بنگ از هم دور شدن باید به سمت هم کشیده و کند بشن. این در حالیه که با شتاب در حال دور شدن از هم هستن. پژوهشگران این اتفاق رازآلود رو به انرژی تاریک نسبت میدن. در آغاز قرن 20 هنری تا سوان لویت که بانوی اخترشناس امریکایی بود، راهی برای اندازه‌گیری فاصله ستاره ها در دوردست کشف کرد. این خانم هزاران ستاره تپنده موسوم به متغیرها رو مورد مطالعه قرار داد و کشف کرد که ستاره های درخشانتر تپش های طولانی تری دارن. با استفاده از این متغیرها اخترشناسان خیلی زود به این نتیجه رسیدن که نه تنها جهان در حال بزرگ شدنه، بلکه کهکشان راه شیری هم تنها یکی از بی نهایت کهکشانهای موجود در عالم هستی. نظریه انبساط گیتی اولین بار در سال 1922 یا 1301 شمسی از سوی آقای فریدمن ارائه شد. این آقا با ارائه معادلات نشون داد که جهان میتونه در حال بزرگتر شدن باشه. اما خب این فقط یه نظریه بود و لازم بود شواهدی هم بر اثباتش یافت بشه، مدرکی که خوشبختانه خیلی زود به دست اومد. یکم عامیانش کنم، مثلا فکر کنید هر روز که از خواب پا میشین جهان بزرگتر میشه و ابعاد کره زمین تغییر میکنه. تو این وضعیت ماشین پلیسی رو تصور کنید که با آژیر روشن از کنار شما عبور میکنه. وقتی ماشین به شما نزدیک میشه، امواج صوتی فشرده و جمع میشن. اما هنگام دور شدن خودرو، امواج از هم باز میشن و کش میان. این پدیده به ترتیب باعث کاهش و افزایش بسامد امواج صوتی میشه. این دقیقا اتفاق مشابهیه که برای نوری که از کهکشان در دوردست به ما میرسه رخ میده. زمانی که کهکشان از ما دور میشه به نظر میرسه که نور منتشر شده از اون به سمت انتهای سرخ طیف الکترومغناطیس کش میاد. هرچی کهکشان دورتر و در نتیجه سرعت فاصله گرفتنش از ما بیشتر باشه، پدیده انتقال به طیف سرخ بیشتر میشه و در نهایت رنگ کهکشان قرمزتر میشه. میدونید برای اینکه بتونید انبساط عالم رو بهتر درک کنین، یه بادکنک رو در نظر بگیرین که روی اون بی شما نقطه گذاشین. زمانی که شروع به باد کردن بادکنک میکنین، نقاط روی اون شروع به دور شدن از هم میکنه. اما در واقع هیچ نقطه مرکزی وجود نداره که همه نقطه ها نسبت به اون در حال حرکت باشن. در عوض به نظر میرسه نقاطی که دورتر از یکدیگر قرار گرفتن با سرعت بیشتری حرکت میکنن، اما به نظر نمیرسه که این نقطه ها با همون سرعت به سمت هم حرکت کنن. این همون اتفاقیه که در کیهان میفته، منتها در مقیاسی بی نهایت بزرگتر و با کهکشانهایی که به نظر میرسه همه در حال دور شدن از یک دیگر. اینا رو گفتم تا برسم به یه چیز. داشتم فکر میکردم ما مثل گیتی هستیم و انگار هرچی بزرگتر میشیم بیشتر از هم فاصله میگیریم. خب چرا؟ نمیشه بزرگ بشیم ولی قلبامونم بزرگ بشه و جای دور نزدیک بشیم؟ میگن نتیجه انبساط گیتی به انرژی تاریک که بزرگترین راز بشر ختم میشه. خب بیاین با انرژیمون، قلبامون، خدای بزرگمون با هم باشیم، نور بشیم و بریم به جنگ تاریکی. گیتی عزیز میشنوی صدامونو؟ گیتی عزیز میشنوی صدامونو؟ ما هستیم با هم، پس روشن باشه شبتون.
ممنون هستم از بانو غزاله یراقی به خاطر این آیتم جذاب. واقعا همینجوری تعریف نمیکنم، خوب درست میکنم. خب بذار من کتابم وا کنم ببینم این دفعه چه تحفه کرامت کردم شما را. خب به 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 به، یه بار تو عمرمون ما یه سر ساعتی شروع کردیم قصه رو که دیگه هی دست به دامن حسن نمیشیم بگیم ما حسن 2 دقیقه 3 دقیقه ما وقت بده، از اون بر کنداکتور رو نمیریزیم به هم. امشب هم اومدم سراغ باب 7 از کتاب فرج بعد از شدت و قرار هستش که حکایت 8 از این باب رو برای شما بخونم. ازتون خواهش میکنم خوب بشنفیم، خیلی قصه قشنگیه. من این دفعه به چشم خریدار قصه رو خوندم، چون بعضی ها میگفتن یه کلماتی داره. آقا من این قصه رو نمیخونم فقط قصه خونده باشم، این قصه رو میخونم که یه چیزی هم تو ادبیات ما یاد بگیریم. بینی بینک، واقعا کسی این سالها برنامه ما رو شنفته باشه الان دوره فوق لیسانس ادبیات، اینو جدی دارم میگم، یعنی اکلو دمنری که اصلا تو دوره لیسانس درس میدم واحد داره، که من واسهتون گفتم تاریخ بیهقی واحد داره، ما همه رو گفتیم. و باور کنید این کلمات یا لغاتی که احساس میکنید سخته، امشبی خود وقت دارم راحت تر میتونم بالا پر بزنم، قفسم بزرگتره، اینا رو من میگم شما ریشه یابیش یاد بگیرید، راحت مثل آب خوردن متن قدیمی رو میخونید، حالا در صداهای خاصی رو البته، و چه اندازه تو داستانگوی روایت به شما کمک میکنه. بریم سراغ حکایت 8 از باب 7 الفرج و بعد از شده، ببینید چه قصه ای هستش، عشق میکنید این قصه رو بشنوید. بریم فریبوز جان. علی حکایت کرد یکی از بازرگانان کرخ بغداد. کرخ یک شهری الان یا شهر شده الان، اون دوره دهی بوده، میگن شاپور زلکتاف این رو بنیاد گذاشته، خیلی معروفه. ما از کرخ آدمهای بسیار بزرگی داریم که انتهای فامیلیشون هم کرخ و کرخی هستش، مال بغداد. حکایت کرد یکی از بازرگانان کرخ بغداد که من در بغداد سمساری و دلالی کردم. الان سمسار که میگن کسی که میاد وسایل خونه شما رو به ثمن بخس میخره 2000، تخت بچه رو که خریدی 80 میلیون میخره 500,000 تومان، بعد همونه میری ازش بخری میده 85 میلیون تومان از نوشم چیسته. من شنفتم تخت عروس دومادی و نرفو میرم بخرن الان شدی 200 میلیون تومان، به خدا وحشتناک شده، بعد دوباره جا انداختن رو مد کنیم. یادتون هممون رخت خواب مینداختیم و اینا. سمساری رو الان ما این معنا رو میدونیم، اما کلن سمساری مفهومش اینه که آدم جنسی رو بخرد واسط بشود به دیگری بفروشد. ببینید واوم واو عطفه، میگه در بغداد سمساری و دلالی کردمی، این دوتا یه مفهوم داره اینجا. حالا تو زمان ما سمسار مفهوم دیگه هم گرفته، کهنخر و اینا هم معنا میده. و یکی از تجار خراسان با من معامله ای داشت و بر دکان من نشستی با مال بسیار و منال بیشمار، چنان که هر سال از او به وجه سمساری 1000 درم به من رسیدی و وجه معاش و سبب انتعاش من از او بودی. پولی در می آوردم، این جنس می آورد و ما می فروختیم. یک سال به وقت موسم او نیامد، وقت شد نیامد و به سبب تأخیر او آن منفعت از من باز افتاد و اختلال تمام و اثری فاحش در حال من پدید آمد و به همان جهت محنت بر من متوالی و متواتر گشت و وام بسیار بر من جمع شد و بدان طریق تا مدت 4 سال نیامد و من در دکان فرو بستم. کسی که جنس می آورد واسه ما از کرخ بغداد، از خراسان، این خودش توی بغداد بوده، این نیومد 4 سال نیومده، من منفعتم از این سالی 1000 درم بود، بعدم دیگه این همه قرض و قوله و اینا داشتم، اینا سرم خراب شد، دکونو بستم و از بیم قرض خواهان متواری بنشستم در رفتم. چون سال 4 وقت موسم شد، گفتم از حال خراسانی استخباری کنم، یعنی خبر بگیرم. خبر رو برده تو باب استفعال، تو باب طلب کردن شده استخبار. شاید که آمده باشد و حال من به سبب اون نیکو شود. چون به سوق یحیی آمدم، سوقم یعنی بازار دیگه، تجسس و تفحص به جای آوردم، هیچ کس از وی مرا خبری نداد. به هنگام بازگشتن به کنار دجله رسیدم. چون ایام تابستان بود و هوا گرم، من لحظه‌ای در آب دجله نشستم تا سوزش آتش اندوه، این که یارو خراسانی نیامده، و تپش آفتاب، این که هوا اونجا گرمه، پس چی شد؟ سوزش آتش اندوه و تپش آفتاب بدان کمتر گردد. چون از دجله برآمدم و پای بر خاک نهادم، قدری گل به پایم چسبید و از زیر آن دوالی به نظر رسید. دوالی، دوال کمر، تسمه و تناف و اینا که دوره کمر مینداختن استفاده میکردن. من جامه در پوشیدم و آن دوال بکشیدم، این ریسمانه رو، این تسمه رو کشیدم. همیانی از زیر آن بیرون آمد، بنگرستم، پر بود، برگرفتم، در زیر جامه پنهان کردم، به خانه آوردم. چون بکشادم 1000 دینار زر یافتم. به سبب آن زر قوتی در من ظاهر شد و با خدای تعالی عهد کردم که چون حال من نیکو شود، خداوند این همیان را طلب کنم، چون بیابم تمامت زر به دور رسانم. پس تا اینجا میره تنی به آب بزنه دم دجله، میره چیز به پاش گیری کرد میکشه، میره یه همیان یه کیسه از وا میکنه، 1000 دینار زر میجوره، میگه خدایا ما اینو با بزنیم به زخممون، بعدنم اگه صاحبش رو جستم میرم پول بهش میدم. خلاصه کار خیش را با غریمان قراری بدادم. غریمان با قی، اینم از کلماتی هستش که فکر کنم شما تو کلیه دمنه و احتمالا تو تاریخ بیهقی ببینید. غریم دو تا مفهوم داره، مفهوم متضاد داره. اینجا میگه کارم با غریمان قراری بدادم، اونایی که طلبکار بودن. غریم با قین دو معنای متضاد تو ذاتش داره، هم به معنی بدهکاره، هم به معنی طلبکار، دو تا معنی رو داره. شبیهش میدونی مثل کدوم کلمه است؟ ما همیشه میگیم که آقا طرف ناجی ما بود. منظورم از این ناجی چیه؟ به وزن فاعل هم هست دیگه، یعنی کسی که ما رو نجات میده. اما تو عرب ناجی معنی نجات یافته داره، معنای مفعولی داره. ما به عنوان معنای فاعلی استفاده میکنیم، اما فزبا بگی منجی توی به باب دیگه استفاده بکنیم. اما مفهومی که ازش مستفاد میشه مفهوم مفعولیه، اما ما در مقام فاعلی به کار بریم. حالا غریم همینطوریه با یه تفاوتایی، ذاتش اینه، بستگی به جمله داره. اینجا معلومه یاری سری طلبکار داشته، رفته با اینو صحبت کرده. حالا یه نکاتی هم کلمه غریم در زمینه تصدیر و این حرفا داره، خیلی چیز ادبی سنگین میشه. و کار خیش رو با غریمان قراری بدادم، درست حسابی کردم حسابمو با طلبکار، قرار باشون گشتم و در دکان بکشادم و خدای در رزق و رپ بر من بکشاد. رپ هم یعنی سود، که انواع داره دیگه، مثلا میگن رپش مرکبه، شما قانونی داری یه سودی میگیری، بعد میگی که حالا سودم اگه اومد کنار اون پوله، خب دوباره حالا سود پولو اینو به اضافه سود قبلی بده، این میشه رپ مرکب، حتی به شرط قانونیش رپ میاد ولی میشه رپ. و خدای در رزق و رپ بر من بکشاد و در مدت 2 سال سرمایه من چندین هزار دینار شد. و چون موسم حج در آمد، من تعریف همیان و تعرف خداوند آن به جای آوردم. رفتم نشستم بین حاجیا، تعریف کردم، گفتم آقا یه همچین چیزی من جستم و دنبال صاحبش هم میگردم. از هیچ کس نشان نیافتم. یک روز بر دکان نشسته بودم، مردی بیامد با موی بالیده، حال ژولیده، جامه های خلق پوشیده، خلق یعنی کهنه، و شوخگن، شوخ به معنی چرکه، شوخگن یعنی چرکی، و متغیر و اثر فقر و اضطرار بر وی ظاهر. یک چیز مفتضحی اومد جلو. گمان بردم که مگر این یکی از سائلان خراسانی است. قصد کردم که درمی چند بدهم. او بدانست، پشت بگردانید و به سرعت هرچه تمامتر رفت. من در شک افتادم و در عقب او بدویدم. چون نگاه کردم، آن بازرگان خراسانی بود که مرا هر سال از او چندان منفعت رسیدی. من از اون حال متعجب بماندم و گفتم ای فلان، این چه زی و هیئت هست و تو را چه واقعه پیش آمد و آن مال و منال و خوبی حال تو کجا رفت؟ او بگریست و گفت حدیث من دراز است و حادثه من با نشیب و فراز. من او را به منزل خود بردم، به حمام فرستادم و دستاری نظیف و درائه لطیف، هل لباس جورش وابش میگن درائه قباطوری، دستاری نظیف و درائه لطیف در او پوشانیدم و چون از طعام و شراب و ضیافت و آنچه از لوازم آن باب باشد بپرداختیم، شراب معنی چیز قابل شوربا به این معناست نه به معنای مسکر، التماس کردم که سبب تغییر حال و موجب زوال مال خود تقریر فرمای. گفت حال من در ثروت و نعمت بر تو پوشیده نبوده. یک سال بر عادت مستمره استعداد آمدن به این طرف می کردم، خواستم بیام. روزی امیر شهر مرا طلبید، گفت جوهری یعنی گوهر قیمتی دارم که جز خلیفه را نشاید و آن یاقوتیست مقدار کف دستی، و به من سپرد یاقوت اندازه کف دست و گفت به وقت رفتن با خود ببر و آنجا به خلیفه بفروش و نسخه ای از اقسام قماش به من داد که به بعضی از بهای آن این اقمشه را بخر و باقی را به نزد من آر. گویی نمیبری به خلیفه اونجا بغداد میفروشی، اینم صورت خرید، اقمشه امثله جمع قماش، مثل مثال که میشه امثله، اینا رو میخری، اینم صورت کار، بقیه پولم برمیداری میاری. و من چون آن جوهر را از وی بستدم، بفرمودم تا از پوست همیانی دوختند. صفت آن همیان که من بازیافته بودن گفتن گرفت و گفت آن جوهر را در میان آن همیان دوختم و 1000 دینار زر نقد نیز در آن همیان کردم و بر کمر بستم. چون به بغداد رسیدم، به جزیره سوق یحیی به دجله فرو رفتم و در آب نشستم و چون از آب بیرون آمدم، همیان را در آن موزه فراموش کردم و تا دیگر روز مرا به یاد نیامد. چون به یاد آمد، به طلب همیان بدان موزه رفتم، باز نیافتم. گشتم دیدم اینجا بوده نیست و من این مصیبت را بر نفس خود وقعی ننهادم، یعنی جدیش نگرفتم. با خود اندیشیدم که قیمت آن جوهر 3000 دینار بیش نباشد، من 3000 دینار از مال خود به امیر شهر دهم. برفتم حج بگذاردم. چون به شهر خود رسیدم، 3000 دینار به امیر فرستادم و کیفیت واقع به او شهر دادم. امیر طمع در تمامت مال من کرد و گفت قیمت آن جوهر 50000 دینار است، و بفرمود تا مرا بگرفتند و هر قدر مال و منال که داشتم از ناطق و صامت از من بستد و مرا به انواع ضرب و قید و شکنجه تعذیب ها کردند تا بر عقار و ضیاع و اسباب نیز استشهاد کردم. عقار و ضیاع یعنی آب و زمین و اینا. گفتم دیگه، یعنی گرفتن و زرد، گفتم این زمین دارم در فلان جا دارم، این آبم مال من، همه را ازم گرفت و به دو تسلیم کردم. با وجود آن 7 سال دیگر مرا محبوس کرد و در این 7 سال به انواع شداید و اصناف مهن مقاصات کرد. نترسید از این کلمه، اصناف که جمع صنوفه، مهنم که جمع مهنته، یه مقاصات میمونه یعنی رنج کشیدن. میگه به انواع و اقسام روش شما رو زجر داد تا امسال مردمان شفاعت کردند و مرا نجات دادن و چون خلاص یافتم از شماتت اعدا در شهر خود مقام نتوانستم کرد. دیدم دشمنای من هی منو شماتت میکنن، سرزنش میکنن، تو شهر خودم نمیتونم بشینم. روی بدین شهر آوردم و به نزد تو آمدم تا با تو مشورت کنم که در کدام کار خوض کنم که مالا بدی به من رسد و محتاج سؤال نشوم. لا بد من در عرب یعنی چاره ای نیست جز از او. لا بد من، ما لابد من همین معنا رو داره. ما لابد میشه چیز ضروری. من خیلی وقتا شوخی هم میکنم تو حرفام، شنیدم میگم لابد من، ازش گریزی نیست. آنچه از او گریزی نیست میشه ما لابد من. ما لابد یعنی چیزی ضروریه. من اومدم با تو صحبت بکنم، ببینم که چه بکنم چه کار نکنم و چه کار ضروری و چه امر ضروری رو پیش بگیرم. گفتم ای فلان، خدای جل و علا بعضی از آن مال با تو رسانید و تو را از خلقان بی‌نیاز گردانید. آن همیان که تو وصفش کردی به نزد من است. 1000 دینار برگرفتم و با خدای تعالی عهد کرده بودم که هر که وصف همیان بگوید با او رسانم. برخواستم و کیسه که در او 1000 دینار بود بیاوردم، در پیش او بنهادم. گفت آن همیان به عینه بر جای هست؟ گفتم هست. اون نعره‌ای بزد و 2 ساعتی بیهوش بیفتاد. بعد از آن برخاست، خدای را سجده شکر آورد و گفت اکنون بفرمای تا آن همیان بیاورند. من برفتم همیان را به نزد او آوردم. کاردی بخواست، چون کاردی آوردن سر همیان بشکافت. قطعه یاقوت سرخ مقدار کف دستی از وی بیرون آورد، چنان که خانه از شعاع آن روشن گشت و آن خواجه که بدان قانع بود که جامعه یاقوت یابد، چون آن یاقوت بازیافت بسیار شکر گفت، دعا کرد و به زر هیچ التفات ننمود. گفتم زر برگیر، سوگند خورد که الا به مقدار بهای اشتری و وجه نفقی راه بر نگیرد. بسیار جهد کردم تا 300 دینار برگرفت و باقی به من بخشید و استعداد رجوع با خانه خیش نمود. تصمیم گرفت مستعد شد که بره خونش تا شاید کارش استقامت یابد، شاید کارش قوام بیابه، به انجام برسه، کار پخته گردد و به انتها برسه. چون سال دیگر بود باز آمد، حال او نیکو شد و به ثروت و نعمت رسیده، با آنکه چون سالهای گذشته شده بود. سبب آن را از او پرسیدم، حکایت کرد که چون از بازگشتم، یعنی این از اضافه است، صورت حادثه با بزرگان و اعیان شهر بگفتم و اون یاقوت پاره را به دیشان نمودم و از ایشان التماس کردم تا با من به نزد امیر شهر آمدند و قطعه یاقوت را بدون نمودند و صورت ماجرا بر وی عرضه داشتند و از وی درخواست کردند تا در حق من شفقت فرمایند. وی لطف فرمود و آن یاقوت پاره از من گرفت و فرمود تا هرچه از من گرفته بودند باز به من دادند و بر علاوه از خواسته خود نیز انعام ها فرمود و از من به هلی خواست که گفتم یعنی چی، یعنی من حلال کن، و با او دل خوش کردم و حال من به مرتبه اول رسید و بر سر تجارت و حرفت خود رفتم و این همه به برکت امانت و دیانت تو بود. بسیار بسیار داستانی است که درش پند و اندرز و حکمت. و اولین نکته مثل همین واپسین کلمه ای که گفت این استش که انسان اگر قبول امانت میکنه، حالا امکان داره بعضی بگن که خب این برداشت باید میگشت دنبالش، او هم در حالتی بودش که واقعا در گیر و گرفتاری افتاده بوده، در زیغ بوده، در مزیق بوده، گفته من ور میدارم این اونم بر میگردونم. حالا اون زمانم تورم مورم نبوده. الان شما مثلا ما یکی پول تئاترمون رو به ما بدهکار بود، پارسال بازی کردیم نداده بود، امسال بخواد بده فکر کنم بعد ماشین چه بفروشه. اگه ما بخوایم به اون حساب کنیم که نمیکنیم، ما البته نمیتونیم هم بکنیم. اون زمان میگه تورم خاصی نبوده، یعنی 1000 دینار همیشه 1000 دینار بوده، اینجوری برگردونده، گذشته امانتداری کرده. و بعدم نکتهش اینه که آقا شما واقعا وقتی که امانتی چیزی به دستتون میرسه و خرتون از پل میگذره، دندون طمع رو بکشید دیگه. صاحبش که اومده سری رفته آورده گفته بیشترم من بخوای در خدمتت هستم. اون آدم چه آدم بزرگیه، اون بلاها رو حاکمه سرش آورده، امیره سرش آورده، بازم رفته دلجویی کرده. و واسهش این مهم بوده که به صاحب امانت این رو برسونه که من اون گوهر تو رو نبردم به نفع خودم خرج بکنم بیام دروغ بگم. من 7 سال از اون وقتی 2 سال از این ور بدبختی کشیدم، ولی بعدش که مشخص شد آوردم به تو گفتم من آدم درست تو هستم، اگه بهم چیزی میسپاری بدون 10 سالم نسبت به من بدگمان باشی بعدن اثبات میکنم آدم حسابی هستی. الان واقعا گمشده های ما همین است که در امانت داری خیانت میکنیم، هوای همدیگر رو نداریم. در این دوران به حال بله دوران سخت اقتصادی، هر کی بگه نه یه چیزیش میشه، تو این حالت ها حتما حواسمون به همدیگه باشه. من میتونم اون صابخونه شاید هم یه خونه رو داشته باشه کرایه داده با این کرایه های کمر شکن دندان خورد کن، ولی خب من خودم اینجوری فکر میکنم و خودم هم کردم این کار که آقا جون داره فشار به اون میاد، ماهی 20 میلیون تومن مثلا اجاره این خونه است، عوضی که تو هی هرس بزنی مترست اومدن سال نو قراردادی باشی که 40-50%، حالا باز قانونی میگم 20-25%، خب دیگه والا ضمانت اجرایی این قانون کجاست؟ یاروی بونه میاره یارو بلند میکنه دیگه، نمیتونی بلند نکنیم که. حالا دوران کرونا یه قوانینی گذاشتن و یه خوردم هم خود مردم هم اهل قانون رعایت کردن، اون باید بلند شه. آقا 20 میلیونه، عوضی که دنبال یکی بگردم که 21 22 میلیون بده، بگم من اینو میدم 15 میلیون 14 میلیون تخس میکنم سختی کشیدنو، 6 تومنم من سختی بکشم به واسطه اینکه صاحب ملکم که نباید بابای طرفو در بیارم. آقا به قرآن سخته مای 20 تومن کرایه دادن، نه آقا مای 7 تومن کرایه دادن، 8 تومن کرایه دادن. الان حد اکثر حقوق کارمند گشتن 10 تومن دیگه، درسته؟ سخته باش کرایه دادن با 10 تومن چی میشه؟ حداقل 10 تومن گفتن کفشو گذاشتن. این اصلا فکرشو بکن 4 تومنشو کرایه بده که همچین جایی نیست، فقط بیا تو بغل من. اگه 4 تومن میخواد کرایه بده جا پیدا نمیشه خود وکیلی. این 4 تومن 10 تومن بخواد بده 40%شه، 6 تومن دیگه چیکار بکنه؟ ما به هم رحم میکنیم، من کاری به مسئولین ندارم، اونها هم که هر روز قر میزنیم و هر روزم اعتراضمون رو به گوششون میرسونیم و مردم مقاله مینویسن روزنامه‌ها میگن دیگه، الحمدلله تو تلویزیون که میگن، بچه‌ها تو صفحه همه میگن، اونا هم دارن کار میکنه. اینجوری نباید فکر بکنیم که اونش شما رو نگاه میکنه، اون هم داره کار میکنه. اینی که بخوان به شما القا بکنن یارونش شما رو تماشا میکنه وزیره و هیچ کاری نمیکنه، تحمیق من و شماست. مگه میشه؟ مسئولیت داره کار میکنه. اینی که ما میفهمیم اون نمیفهمه، اینم تحمیق من و شماست که او هم بلدیتی داره، اونم کاری داره، اونم فهمی داره، درس خونده، بعد یه نفر کنی مشاور